بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
با سلامی گرم به شما شنوندگان رادیو فردا. امروز چهارشنبه 29 شهریور ماه 1385 و 20 سپتامبر 2006 میلادی است. تابستان آخرین روزهای عمر امسالش را می‌گذراند و پاییز است که با رنگ‌های درخشانش آماده است تا جایش را بگیرد. در مجله خبری شامگاهی رادیو فردا امروز من نازی عظیما همراه با همکارانم نیم ساعت با خبرها و گزارش‌های گوناگون از ایران و جهان با شما هستیم. سرفصل این مجله را با مهمترین خبرهای امروز آغاز می‌کنیم. نیما تمدن و آخرین خبرها.
با سلام. فرمانده نیروهای نظامی تایلند میگوید طی دو هفته آینده قدرت را به نخست وزیر تازه این کشور تحویل می‌دهد و دموکراسی تا پایان سال در تایلند برقرار خواهد شد. نخستین اظهارات رهبر کودتای نظامی تایلند در یک کنفرانس خبری ایراد شد. رهبر کودتا در تایلند با اشاره به اینکه قانون اساسی موقت تا دو هفته دیگر تدوین خواهد شد گفت در این فاصله زمانی مجلس ملی تازه‌ای شکل می‌گیرد. در پی دومین شب ناآرامی‌ها در شهر بوداپست، نخست وزیر مجارستان به آشوبگران هشدار داد در صورت ادامه خشونت‌ها سرکوب می‌شوند. از آخرین ساعات دوشنبه شب هزاران تن از مردم مجارستان با تجمع آرام در اطراف پارلمان آن کشور خواهان استعفای نخست وزیر شدند، اما این تظاهرات به خشونت گرایید. معترضان میگویند نخست وزیر چند ماه پیش در یک مکالمه خصوصی که متن آن افشا شده اعتراف کرده که درباره وضعیت اقتصادی مجارستان دروغ گفته است. پلیس مجارستان امروز ناآرامی‌ها را به اوباش خیابانی و هواداران حزب دستراستی رقیب نسبت داد. انفجار در یک معدن زغال سنگ در قزاقستان تا کنون دست کم 32 کشته بر جای گذاشته است. حادثه در پی انتشار گاز متان در معدن و سپس انفجار آن رخ داد. انفجار در عمق 620 متری معدن و در یکی از مناطق مرکزی قزاقستان روی داده است. همچنین در یکی از معادن زغال سنگ اوکراین نشت گاز سمی جان 13 معدنچی را گرفت و بسیاری از افراد دیگر را روانه بیمارستان کرد. به گفته معاون نخست وزیر اوکراین، نشت ناگهانی گاز به درون معدن عامل وقوع حادثه بوده، اما هیچ انفجاری رخ نداده است. جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی هفته آینده برای بحث درباره فعالیت‌های اتمی تهران با خاویر سولانا رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا دیدار می‌کند. دو طرف چند هفته پیش بر سر پیشنهاد جامعه جهانی به ایران مبنی بر دست کشیدن از غنی‌سازی اورانیوم گفتگوهایی مقدماتی داشتند، اما نتیجه قطعی آن مشخص نشد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، علی لاریجانی و خاویر سولانا موافقت کردند که هفته آینده در یکی از پایتخت‌های اروپایی با هم ملاقات کنند. این در حالی است که جورج بوش رئیس جمهور آمریکا در سخنان خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه گفت ایران باید تلاش برای دستیابی به سلاح اتمی را رها کند. آقای بوش همچنین جمهوری اسلامی را مانعی برای مسیر آینده مردم ایران توصیف کرد. با انتخاب شینزو آبه به سمت دبیر کل جدید حزب حاکم در ژاپن، زمینه برای نخست وزیری او آماده شده است. آقای آبه روز چهارشنبه در انتخابات درونی حزب لیبرال دموکرات ژاپن توانست با اکثریت قاطع آرا به عنوان دبیر کل جدید این حزب انتخاب شود. جونیچیرو کویزومی نخست وزیر فعلی ژاپن چندی پیش خواستار کنارگیری از قدرت شد و حال به نظر می رسد شینزو آبه هفته ی آینده در پارلمان ژاپن به عنوان نخست وزیر تازه معرفی شود. پاپ بندیکت 16 رهبر کاتولیک های جهان می گوید اظهارات اخیرش در آلمان درباره دین اسلام سوء تعبیر شده است. رهبر کاتولیک های جهان با نقل قول از یک امپراتور بیزانس گفته بود دین اسلام چیزی جز شر برای جهان نیاورده است. و دیگر خبری در ارتباط با موفقیت یک هنرمند ایرانی، شیرین نشاط هنرمند ایرانی آمریکایی به عنوان برنده جایزه معتبر بنیاد گیش در سال 2006 معرفی شد. خانم نشاط که در نیویورک اقامت دارد مدال نقره و جایزه 300 هزار دلاری این بنیاد هنری را حدود 20 روز دیگر دریافت خواهد کرد. خانم عزیما،
با سپاس از نیما تمدن که خبرها را از او شنیدیم و اکنون ببینیم در مجله خبری شامگاهی امروز چه داریم. سخنرانی دو رئیس جمهوری آمریکا و ایران در مجمع عمومی سازمان ملل، نرمش از جورج بوش و عدم انعطاف از محمود احمدی نژاد. بحران دارفور مسئله دردناک در مجمع عمومی سازمان ملل. و در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل، اختلافات حماس و فتح در گفتگوی جورج بوش و محمود عباس. طرد، تهمت و حذف مخالف منافع ملی است. این گفته رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام است، اما به نظر یک کارشناس این آخرین نمونه بروز اختلاف در میان سران جمهوری اسلامی است. اعدام کودکان در ایران ادامه دارد. دو نوجوان در پای چوبه دار، یکی امروز به بالای دار رفت و دیگری بر پای چوبه دار به 2 ماه انتظار محکوم شد. ناصر زرافشان جایزه انجمن قلم سوئد را دریافت کرد. و آخرین رویدادهای دنیای ورزش برای شما ورزش دوستان. همه و همه در نیم ساعت مجله شامگاهی امروز در رادیو فردا و با رادیو فردا. مجله شامگاهی امروز را با 61مین اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل آغاز می کنم. دومین روز مجمع عمومی سازمان ملل امروز در حالی ادامه می‌یابد که بحث درباره چند بحران بین المللی از جمله مسئله هسته‌ای ایران، ادامه خشونت‌ها در عراق، کشمکش‌های اسرائیل و حزب‌الله لبنان، مسائل فلسطینیان و اسرائیل و بحران دارفور در دستور کار آن قرار دارد. در همین حال شماری از آگاهان سیاسی در مطبوعات انگلیسی زبان و خبرگزاری‌های غربی گفتند که لحن نرمتر گفته‌های دیشب آقای جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا درباره ایران در مجمع عمومی موجب نشد که چند ساعت بعد آقای احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران مواضع پیشین خود را تعدیل کند. امیر مصدق کاتوزیان و گزارشی در این باره.
اغلب ناظران خارجی و مطبوعات انگلیسی زبان که نبود برخی الفاظ منفی قبلی را در نطق دیروز آقای بوش در مجمع عمومی سازمان ملل نشانه ای از نرمتر شدن لحن واشنگتن در قبال تهران دانستند، پس از چند ساعت که انتظارشان به سر رسید و سخنرانی آقای احمدی نژاد را شنیدند، گفتند رئیس جمهوری ایران ترجیح داد با همان شدت و حدت قبلی به آمریکا انتقاد کند. شاهد مثال این ناظران از سوی عدم استفاده آقای بوش از واژه‌های باردار منفی درباره رهبران جمهوری اسلامی ایران بود و اشاره های مثبت به دوستی ایرانیان و آمریکاییان و سوی دیگر به تکرار مواضع انتقادی گذشته آقای احمدی نژاد درباره آمریکا. چه آقای بوش از جمله دیشب در مجمع عمومی سازمان ملل گفت:
ایران must abandon its nuclear weapons ambitions. Despite what the regime tells you, we have no objection to Iran's pursuit of a truly peaceful nuclear power program.
ایران باید جاه طلبی های هسته‌ای خود را کنار بگذارد. علی‌رغم آنچه رژیم به شما میگوید، ما اعتراضی به پیشبرد یک برنامه واقعا صلح‌آمیز هسته‌ای نداریم. ما در حال تلاش برای یافتن یک راه حل دیپلماتیک برای این بحران هستیم و همزمان انتظار روزی را میکشیم که شما از آزادی بهره مند شوید و آمریکا و ایران بتوانند دوستان و شرکای خوبی در راه پیشبرد صلح شوند.
And America and Iran can be good friends and close partners in the cause of peace.
و چند ساعت بعد آقای احمدی نژاد که هنگام سخنرانی آقای بوش در مجمع عمومی غایب بود، ضمن انتقاد از حضور آمریکا در عراق و نزدیکی مناسبات آمریکا و اسرائیل گفت:
استفاده از شورای امنیت به عنوان ابزار تهدید بسیار نگران کننده است. بعضی از اعضای دائم شورای امنیت که در منازعات بین المللی خودشان یک طرف منازعه هستند، به راحتی دیگران را با شورای امنیت تهدید می کنند و از قبل محکومیت طرف مقابل خود توسط آن شورا را اعلام می نمایند.
گفته هایی که برخی ناظران آن را حملات پیشگیرانه آقای احمدی نژاد به شورای امنیت دانستند و گفتند هدف او از این اظهارات می تواند آن باشد که چنانچه شورای امنیت در آینده بر ایران تحریم هایی اعمال کند، از قبل مشروعیت تصمیم شورای امنیت زیر سوال رفته باشد. روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز که مقالات بسیاری از منتقدان آقای بوش در آن بازتاب می‌یابد، گفته‌های آقای احمدی نژاد و بوش را همزمان با تلاش‌های ظریف دیپلمات‌های اروپایی و آمریکایی برای حل مسئله هسته‌ای ایران یک تصادم توصیف کرده. اما با این همه به این نکته اشاره می‌کند که آقای بوش هنگام طرح انتقادات خود از آقای احمدی نژاد نام نبرد و فقط عبارت کلی رهبران ایران را به کار برد. در همین حال روزنامه گاردین چاپ لندن گفته های آقای احمدی نژاد را پرخاش جویانه و موجب شدت یافتن اختلاف نظرهای جاری در سازمان ملل بر سر برنامه هسته‌ای ایران توصیف کرد. گاردین همچنین به تاکید ژاک شیراک رئیس جمهور فرانسه در مجمع عمومی بر لزوم ادامه مذاکرات اشاره کرد و این گفته او که هدف به زیر سوال بردن رژیم های مختلف نیست. همزمان خبرگزاری رویتر هم در تفسیری مواضع آقایان احمدی نژاد و بوش را تصادم بر سر مسئله هسته‌ای می‌نامد و از آقای شیراک نقل می‌کند که برای اعمال تحریم نباید مهلت تعیین کرد، زیرا ارجحیت به گفته او با ادامه مذاکرات است.
اما پیش از آن که 61مین نشست سران جهان در مجمع عمومی سالانه کشورهای عضو سازمان ملل در نیویورک آغاز شود، خبرگزاری‌ها این اجلاس را تحت شعاع سخنرانی‌های جورج بوش و محمود احمدی نژاد، رؤسای جمهوری آمریکا و ایران ارزیابی کرده بودند. اما علاوه بر بحران اتمی ایران و مسئله خاورمیانه، مسئله سومی نیز نظر و نگرانی جهان را به خود جلب کرده بود. مسئله آفریقا و مهمترین مسئله آن بحران دارفور در غرب سودان. 61مین نشست سران کشورهای جهان دیروز آغاز شد. توماجه تاهباز درباره بحران دارفور گزارش می‌دهد.
سخنران اول که آخرین سخنرانی خود را در این نشست در مقام رئیس سازمان ملل ایراد می کرد، کوفی انان بود. آقای انان گفت متاسفانه همچنان بزرگترین مشکل آفریقاست. دارفور، جایی که بی خانمان شدن، تجاوز و قتل مردان و زنان و کودکان و آتش زدن روستاهایشان و ناتوانی جامعه بین الملل در حفاظت از چنین ظلمی تمام تلاشهای ما را به تمسخر گرفته است. از فوریه بهمن ماه سال 2003 میلادی با بالا گرفتن اختلافات قومی میان جنجویدهای بغاره‌ای تبار که قومی عرب هستند و غیر بغاره‌ای ها که عمدتاً سیاه پوستند، بحران دارفور آغاز شد. ناظران بین المللی دولت سودان را نیز متهم می کنند که از شبه نظامیان عرب تبار جنجویدی حمایت می کند. در گفتمان سیاسی بحران دارفور نمونه ای از نسل کشی به دلایل نژادی تعبیر می شود. شبه نظامیان جنجویدی به روستاهای سیاه پوست نشین سودان حمله می کنند و عمدتاً پس از شکنجه مردان و تجاوز به زنان و کودکان تمام ساکنان روستاها را می کشند و محل زندگی آنها را آتش می زنند. سازمان ملل معتقد است هر ماه به طور متوسط 10,000 نفر به دلیل تاخت و تازها و شبیخونها جان خود را از دست می دهند و تا به امروز بیش از 2,000,000 نفر بی خانمان شدند. پس از آن که در تیر و مرداد ماه امسال بحران دارفور عمق بیشتری به خود گرفت و در واقع به عقیده ناظران توجه بیشتری به آن جلب شد، سازمان ملل با تصویب قطعنامه‌ای خواهان اعزام 20,000 نیروی صلحبان به این منطقه شد تا جایگزین 7,000 صلحبان اعزام شده از کشورهای قاره آفریقا شوند. دولت سودان با این قطعنامه به شدت مخالفت کرد و اجرای آن را تجاوز به حاکمیت ارضی این کشور نامید. در میان سفیران صلح سازمان ملل، جورج کلونی، هنرپیشه مشهور هالیوود، در زمینه سودان فعال است. وی هفته پیش خطاب به شورای امنیت سازمان ملل گفت:
In many ways it's unfair, but it is nevertheless true that this genocide will be on your watch.
از خیلی جهات جریان دارفور غیر منصفانه است، ولی این حقیقت دارد که نسل‌کشی که آن را می‌بینید انجام می‌شود. چگونه با این نسل‌کشی برخورد خواهید کرد؟ میراثی است که از خود بر جای می‌گذارید. مانند میراث رواندا، میراث کامبوج و میراث آشویتز.
جورج بوش رئیس جمهور آمریکا در سخنرانی دیروز خود اشاره‌ای هم به موضوع دارفور کرد و سازمان ملل خواست تا هرچه سریع‌تر به پناهندگان دارفور کمک کند و نیز به تحکیم نیروی پاسدار صلح آفریقایی بپردازد. پروفسور مایکل کوانه از دانشگاه کالیفرنیا که مدیریت جنبشی به نام سودان را بفهمیم بر عهده اوست، نسل کشی در دارفور را یک بحران چند وچی می نامد.
مشکل سودان، طرف های درگیر در بحران آن نیز هستند. آنها می توانند گرد هم بیایند و بگویند ما سالیانه 300 تا 400 میلیون دلار کمک خارجی دریافت می کنیم و می توانیم با هم به توافق برسیم تا صلح کنیم.
مدیر دفتر نمایندگی برنامه جهانی غذای سازمان ملل در سودان جیمز موریس معتقد است دارفور تنها منطقه بحران زده نیست.
مشکل نارسایی ها و کمبودها فقط به دارفور اختصاص ندارد و تمام سودان در یک بحران عمیق فرو رفته است.
دارفور را در سالهای گذشته بیشتر شناخته ایم. با این همه هنوز هیچ کس نمی داند این نسل کشی چه وقتی به پایان خواهد رسید، امروز، فردا یا سالهای آینده.
گزارش هایی بود از مهمترین مسائل طرح شده در مجمع عمومی سازمان ملل.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
به ایران میرویم و به مسئله حقوق بشر در ایران میپردازیم. سینا و وحید، دو نوجوان مجرم که هر دو به تازگی 18 ساله شدند، به اتهام قتل امروز به پای چوبه دار رفتند. آن دو در هنگام ارتکاب قبل قتل زیر 18 سال داشتند. به گفته خانواده های سینا و وحید، هنوز چند ساعتی بیشتر از اعدام وحید نگذشته است، اما اجرای حکم اعدام سینا با رضایت خانواده مقتول دو ماه به تعویق افتاده است. جزئیات بیشتر را از کیانوش فرید می شنویم.
حکم اعدام کودکان مجرم زیر 18 سال علارغم تمام تلاش‌های فعالین حقوق بشر همچنان در ایران اجرا می‌شود. امروز صبح وحید که به تازگی 18 ساله شده است به دلیل رضایت ندادن خانواده مقتول اعدام شد و حکم اعدام سینا، دیگر مجرمی که 4 صبح امروز همزمان با وحید به پای جوخه دار رفته بود در حالی که چهارپایه در زیر پایش قرار داشت و طناب دار به گردنش آویخته شده بود، با رضایت خانواده مقتول 2 ماه به تعویق افتاد. حکم اعدام وحید در حالی اجرا شده است که کلیات لایحه دادگاه اطفال بزهکار به تازگی در مجلس شورای اسلامی تصویب شده است و انتظار می رفت تا تعیین تکلیف نهایی این لایحه اجرای حکم کلیه افراد زیر 18 سال لغو شود. سینا و وحید هر دو در زمانی که مرتکب به قتل شدند کمتر از 18 سال داشتند و بر اساس قوانین بین المللی کودک به حساب می آمدند. بر اساس قوانین بین المللی کودک، مجازات مرگ برای کسانی که در هنگام وقوع جرم کمتر از 18 سال دارند ممنوع است. ایران نیز به عنوان یکی از کشورهای امضا کننده کنوانسیون دفاع از حقوق کودکان و نوجوانان موظف به رعایت حقوق کودکان و حمایت از آنان علیه هر گونه آسیب است. اما بر اساس گزارش سازمان عفو بین الملل، در ایران در سال گذشته 8 مورد اعدام کودکان مجرم به ثبت رسیده است. کمیته حقوق کودک سازمان ملل که بر رعایت کنوانسیون حقوق کودک توسط دولت‌ها نظارت دارد، سال گذشته ایران را فرا خواند تا مجازات‌های اعدام افرادی را که در هنگام ارتکاب جرم کمتر از 18 سال داشتند را متوقف کند. تعداد کودکان مجرمی که اعدام شدند و یا در لیست اعدام قرار دارند در حالی افزایش پیدا کرده است که مقامات ایرانی 4 سال است تاکید کردند می‌خواهند قانونی را مبنی بر لغو مجازات مرگ برای کسانی که هنگام وقوع جرم کمتر از 18 سال داشتند تصویب کنند.
اعدام مجرمان کمتر از 18 سال را در گزارش کیانوش فرید می‌شنیدیم. و به گزارشی درباره مسائل سیاسی روز ایران می‌پردازیم. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام امروز در دیدار با عده‌ای از فعالان سیاسی لرستان گفت ایجاد فضای طرد، تهمت و حرکت‌های غیرقانونی کشور را با مخاطره مواجه می‌کند. اکبر هاشمی رفسنجانی افزود احزاب ملی و مطبوعات سراسری می‌توانند حکومت را در اجرای وظایف خود یاری کنند. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین گفت رهبر جمهوری اسلامی در این باره تذکر جدی داده و این باید خط پایان برای این گونه رفتارها باشد. این گفته ها پس از توقیف روزنامه شرق و نشریات نامه، حافظ و خاطره و در آستانه برگزاری انتخابات آذر ماه مجلس خبرگان و شوراها بر زبان آورده می شود. امیر مصدق کاتوزیان درباره ربط گفته‌های امروز آقای هاشمی رفسنجانی به رویدادهای سیاسی روز نظر صادق زیبا کلام تحلیلگر و استاد علوم سیاسی در تهران را پرسیده است.
به نظر میرسه که مخالفین سیاسی ایشون عمدتاً در میان جناح‌های تندرو بیشتر میخوان که زمینه عدم حضور ایشون رو برای انتخابات مجلس خبرگان فراهم بکنن و عرصه رو سعی کنن برایشون تنگ بشه که ایشون در انتخابات مجلس خبرگان یا شرکت نکنن یا اگر که شرکت بکنن رأی چندان وسیعی نیارن. و اولا آقای هاشمی رفسنجانی دارن به گونه‌ای بن غیر مستقیم به مخالفین تندرو خودشون پیغام میدن که اون چه که دارن میکنن به خیر و صلاح نظام نیست.
پس از توقیف روزنامه شرق و نشریات نامه، حافظ و خاطره آقای هاشمی رفسنجانی که در هفته گذشته برخوردهایی رو که فراقانونی نامیدن نافی منافع کشور و نظام دونستن، در تازه ترین اظهار نظر خودشون که حرکتهای غیرقانونی کشور رو با مخاطره مواجه میکنه گفتن رهبر جمهوری اسلامی هم با ایشون هم نظرن. شواهدی که این همسویی رو نشون میده چیا هستن؟
فقط شناختی هستش که شخص آقای هاشمی رفسنجانی از رهبری دارن. اما در خصوص حملاتی که این جریانات تندرو نسبت به آقای هاشمی انجام میدن، اگرچه رهبری تا به امروز هیچ گونه موضع صریح و علنی در دفاع از آقای هاشمی نگرفتن و یا در محکوم کردن جریانات رادیکال و تندرو نگرفتن، این رو هم ما مجبور هستیم که بنویسیم به پای شناختی که آقای هاشمی رفسنجانی از رهبری دارن.
پیش از این آقای مصباح یزدی در پاسخ به پرسش درباره ملاقات اخیرشون با آقای هاشمی رفسنجانی گفتن ایشون دوستی 50 و چند ساله دارن با آقای هاشمی رفسنجانی، اما رفاقت حجت نیست و نظر ایشون رو درباره ولایت فقیه و امور اجرایی نمیپسندن.
اون اختلاف نظر خیلی کلی برمیگرده به همون بحث جمهوریت و اسلامیت نظام. آقای هاشمی رفسنجانی در اصول تعریفی که از جایگاه ولایت دارند این هستش که اون رو همراه میدونن با رأی مردم. آقای مصباح این نظر رو ندارن و بیشتر معتقدن که رهبری ولی فقیه طبق جایگاهی که داره از مشروعیت برخورداره. حالا میخواد مردم به ایشون اقبال بکنن نکنن، از رهبری از ولی فقیه طرفداری بکنن نکنن، انتخابش بکنن نکنن، چیزی رو عوض نمیکنه. آقای هاشمی نظر رو ندارن. آقای هاشمی معتقدن که به هر حال اگر که رأی مردم همراه ولی فقیه نباشه، اون حکومت قطعا با مشکل مواجه هست. حتی اگر از نظر شرعی هم مشروعیت داشته باشه، به لحاظ عملی و اجرایی اون حکومت نمیتونه خیلی اعتبار داشته باشه.
آیا ملاقات میان آقای هاشمی رفسنجانی و آقای مصباح یزدی از میزان اختلافات در آستانه برگزاری انتخابات مجلس خبرگان کاسته؟
این نشست به هیچ وجه به معنی اون نخواهد بود که مخالفت آقای مصباح و طرفدارانشون و گروهی که گرد آقای مصباح هستن فی الواقع کوتاه بیان و از مخالفت با آقای هاشمی رفسنجانی دست بکشن. و هر چقدر که ما به انتخابات مجلس خبرگان نزدیک میشیم، این اختلافات و حملات که از سوی آقای مصباح و طرفدارانشون میاد به سمت آقای هاشمی بیشتر بیشتر خواهد شد. و اون اختلاف دیدگاه بنیادی هم که در مورد ولایت فقیه و رأی مردم در مشروعیت بخشی به ولایت فقیه دارن همچنان به جای خودش باقی خواهد.
تحلیل صادق زیبا کلام را از سخنان آقای رفسنجانی می شنیدیم. آقای زیبا کلام می گوید سخنان آقای رفسنجانی آخرین گواه بر بروز اختلاف در میان سران جمهوری اسلامی است. گزارش دیگری داریم از ایران، اما در سوئد. ناصر زرافشان وکیل ایرانی دیروز برنده جایزه انجمن قلم در سوئد شد. توماج تاهباز با یکی از اعضای انجمن قلم سوئد که خود از پیشنهاد کنندگان کاندیداتوری ناصر زرافشان برای دریافت این جایزه بوده است گفتگویی کرده است که میشنویم.
ناصر زرافشان وکیل خانواده قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای، از اعضا و همچنین یکی از بنیانگذاران انجمن قلم ایران، دیروز برنده جایزه انجمن قلم سوئد در سال 2006 شد. این جایزه که به توخولسکی شهره است، یک بورس مطالعاتی را نیز در بر می‌گیرد. در گفتگویی با خانم ماریا مودیگ از نویسندگان سوئدی و عضو انجمن قلم سوئد، دلیل انتخاب ناصر زرافشان را به عنوان برنده این جایزه پرسیده‌ایم.
We have chosen him as the receiver of this Tucholsky Prize. He is an honorary member of Penn Sweden.
ما او را به عنوان برنده این جایزه انتخاب کردیم، چرا که او عضو افتخاری انجمن قلم در ایران است و همچنین برخی دیگر از انجمنهای قلم در کشورهای دیگر جهان نیز این رویه را دنبال می کنند. ما این جایزه را برای حمایت از نویسندگانی که در خطر هستند یا به زندان افتادند به آنها می دهیم. به خود می بادیم که جایزه امسال را به ناصر ظرفشان داده ایم. و آنطوری که من می‌دانم 4 سال است که در زندان است. 4 سال زمان بلندی است. ما می‌خواهیم به او نشان دهیم که از فعالیت‌هایش برای گسترش آزادی در کشورش حمایت می‌کنیم.
از خانم مدیک همچنین پرسیده‌ایم اهدای این جایزه به آقای ظرفشان چه تأثیری می‌تواند بر فعالیت‌های او بگذارد و چه کسی اساساً این جایزه را دریافت خواهد کرد.
He will be glad to know that we are supporting him.
من فکر میکنم که ناصر ظرفشان خوشحال میشود اگر بداند که ما از او حمایت میکنیم. آنچه من آرزو میکنم این است که او اجازه خواهد گرفت تا به سوئد بیاید و جایزه را از دست نماینده ای از دولت ما دریافت کند. و اگر او خودش بیاید و جایزه را بگیرد بسیار خوشحال خواهیم شد.
ماریا مودیگ، نویسنده سوئدی و عضو انجمن قلم سوئد.
عضو انجمن قلم سوئد از دادن جایزه انجمن قلم این کشور به ناصر ظرفشان سخن می گفت. و اکنون به آخرین خبرها و تحولات در دنیای ورزش می پردازیم. فریبرز غریب از دنیای ورزش گزارش می دهد.
دنیای ورزش.
اسامی بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران پس از پایان رقابت‌های هفته سوم لیگ برتر این کشور اعلام خواهد شد. به گزارش خبرگزاری ایپنا، مربیان و کادر فنی تیم ملی اسامی 25 بازیکن را جهت شرکت در تورنمنت سه‌جانبه اردن و دیدار با چین تایپه پس از پایان مسابقات هفته سوم لیگ برتر اعلام می‌کنند. دیدارهای هفته سوم از روز پنجشنبه فردا با انجام 4 بازی آغاز می شود که طی آنها مس کرمان با ذوب‌آهن اصفهان، سایپا با سباباتری، پاس با فولاد خوزستان و استقلال تهران با فجر شیراز به مسافه هم می روند و روز جمعه نیز طی 3 دیدار پیکان با ملوان انزلی، استقلال اهواز با راه‌آهن تهران و برق شیراز با ابو مسلم خراسان با هم مسابقه خواهند داد. روز جمعه همچنین فینال 19مین دوره رقابت‌های جام حذفی باشگاه‌های ایران را دو تیم پرسپولیس تهران و سپاهان اصفهان به میزبانی سپاهان در ورزشگاه نقش جهان برگزار خواهند کرد. طبق برنامه کاروان تیم ملی فوتبال ایران در اواسط هفته آینده جهت شرکت در تورنمنت فوتبال اردن راهی شهر عمان خواهد شد. در فوتبال اروپا امشب هفته سوم مسابقات سری آ ایتالیا با انجام 10 دیدار برگزار خواهد شد که در مهمترین بازی تیم آسروم در ورزشگاه المپیک میزبان اینتر میلان است. رومی ها با کسب 6 امتیاز از 2 مسابقه قبلی در صدر جدول قرار دارند و اینتر با 4 امتیاز در ردیف 4 است. در چند مسابقه مهم دیگر لیورنو تیم رحمان رضایی ملی پوش فوتبال ایران به دیدار کالیاری می رود و آس میلان به مصاف آسکولی خواهد رفت تا در صورت کسب پیروزی شمار امتیازاتش به 1 مثبت برسد. طبق رأی دادگاه تبانی فوتبال ایتالیا تیم آس میلان در رقابت‌های فصل جدید با 8 امتیاز منفی کار خود را آغاز کرده است. رقابت‌های فوتبال جام حذفی باشگاه‌های فرانسه دیشب با برگزاری 4 دیدار آغاز شد که در مهمترین بازی تولوز با 2 گل میزبان خود نانت را شکست داد. ادامه این مسابقات امشب پیگیری می‌شود که در چند بازی مهم نانسی با نیس، والنسین با موناکو، پاریس سن ژرمن با لورین و المپیک مارسی با مونپلیه به مسافه یکدیگر خواهند رفت. و بالاخره در 1 دیدار موفقه از لیگ برتر فوتبال انگلیس امشب تیم لیورپول در ورزشگاه انفیلد رود میزبان نیوکاسل خواهد بود. در جدول رده‌بندی تیم نیوکاسل با کسب 6 امتیاز 9 است و لیورپول با 4 امتیاز در مکان 15 قرار دارد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
با این گزارش ورزشی به پایان این مجله خبری هم نزدیک می شویم، اما در لحظات باقی مانده به چند خبر توجه کنید. اولین خبر درباره نخستین فضانورد ایرانی آمریکایی است. انوشه انصاری امروز چهارشنبه وارد ایستگاه فضایی بین المللی شد. عملیات اتصال سفینه حامل خانم انصاری و 2 فضانورد دیگر به ایستگاه فضایی بین المللی امروز با موفقیت صورت گرفت. فرمانده نیروهای نظامی تایلند میگوید تا دو هفته آینده قدرت را به نخست وزیر تازه این کشور تحویل می‌دهد و دموکراسی تا پایان سال در تایلند برقرار می‌شود. و در اینجا به پایان این مجله خبری شامگاهی رسیدیم. نیم ساعت دیگر ساعت 8 شب بخش بعدی خبرها را خواهید شنید، اما در این میان رادیو فردا با موسیقی و نکات شنیدنی همچنان